سيدنا ونبينا وبالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في ثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت عبدالله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. الاسماء تنزل من السماء، اسمها القاب از آسمان نازل میشه. اسمهایی که ما بعضا روی خودمون میگذاریم یا روی بچه های خودمون میگذاریم، اینا از دریچه فهم ماست. ممکن اسم بچه همونو بذاریم مثلا حسن، اما خیلی هم حسنی نداشته باشه، چون این نامگذاری های ما قراردادیه، دوست داریم اون بشه ولی حالا شاید هم نشه. دوست داریم اهل کظم غیظ بشه، اسمش میزنیم کاظم. دوست داریم شبیه امام مثلا اول بشه، اسمش میزنیم علی. وظیفه من هم همین هست، باید هم این کار را بکنیم. واجبه بر پدر مادر، خصوصا بر پدر، وجوبه، از وظایف واجب پدره که اسم نیکو بر بچه خودش بگذاره. حالا این اسم نیکو یا معنای نیکویی داره، میخواد فارسی باشه یا عربی. پارسا، مؤمن، معنای خوبی داره. یا بالاتر، یادآور یک معنای خوب و یک الگوی برتر، مثل اسامی اهل بیت علیهم السلام. اما معلوم نیست این چقدر تناسب داشته باشه با اون مسما. اما نامگذاری های ملکوتی، یعنی اسماء الله، دو اسامی قرآن، مثلا این کتاب ذکر است، نور، شفاست، هدنه، رحمت، موعظه است، حکمت، همثال اینها. اسامی سور قرآن، اسامی خود این کتاب کریم و اسامی اولیاء خدا یعنی اهل البیت علیهم السلام، اسامی با مسماست. یعنی ناظر به اون مسما اسم گذاری شده. خصوصا القاب و کنیه ها، همینطور اسامی که در قرآن آمده، مثلا ابو لهب، صرفا از باب این نیستش که اسمش بوده باشه، خدا به اسمها کار نداره. اسم برای خداوند مهم نیست مگر اینکه یک معنایی رو بخواد در قالب اون اسم القا کنه. به همین خاطر خداوند داستانی از پیغمبری ذکر کرده، اسمش رو نیاورده، داستانش آورده بدون اسم. اسم سمائیل را شما در قرآن ندارین، ولی جریانش و داستانش آمده از انبیاء بنی اسرائیل. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم، به پیغمبری که مال اونا بود گفتن، بعدم قال لهم نبیهم، نمیگه اسمش کی بوده. اگر چیزی بار هدایتی نداشته باشه، خداوند با یک حساسیت ویژه ابا داره از بیانش، چون کتابش رو اینجوری معرفی کرده که هر جا دست رو هر کلمه ایش بذاری باید یک درس دینی، یک امر هدایتی، یک آموزش معرفتی، عقائدی، اخلاقی اینها باید بده. پس اگر اسمی چه از انبیا چه غیر انبیا ذکر میکنه، میخواد یه نکته ای را بیان بفرمه. اگر مثل ابو لهب ذکر کرده، میخواد بگه این پدر آتش افروزیه. خب پس اسامی که در قرآن آمده، اسامی خود قرآن، اونایی که از ملکوت انتخاب شدن، اینا با مسماست و لقب حضرت، اسم حضرت ابا عبدالله یک اشارات ملکوتی داره ویژه، کمان که اسم حضرت ابا عبدالله را خداوند انتخاب کرده مستقیم. معصوم هر کار بکنه میشه گفت خدا این کار را کرده، ولی بعضی وقتا به صورت خاص بخواد مستقیمن خدا این کار را بکنه. و الا اگر خود رسول اکرم یا امیرالمومنین میگفتن اسمش را حسین گذاشتن، قلب معصوم، اونم معصوم ختمی مرتبتی، مجرای اراده خداست. یعنی اگر مثلا امیرالمومنین یک نفر را داره تو راه میبینه، یک خطایی ازش میبینه، یه تشری بهش میزنه، اگر اونجا امیرالمومنین گفت یه لحظه وایسا ببینم خدا میگه با تو چه کار کنم، بعد مثلا به پیغمبر وحی میشد، دقیقا همونی بود که حضرت انجام داده، چون این آینه جان مقعر نیست، محدب نیست، همونی رو نشون میده که هست، چه از معارف، چه از اخلاق، چه از رفتار. اینی که راجب رسول اکرم خداوند تصریح فرموده که هرچی از دو لب مطهرش بیرون میاد وحیه، در حالی که کل وحی قرآنی با 30 ساعت حرف زدن تموم میشه دیگه، درسته نه؟ یکی قرآن رو بخونه از اول تا آخرش 30 ساعت بیشتر گفتگو نیستش که. این چند صد ساعت، چند هزار ساعت فرمانشات رسول اکرم را خداوند همش را نسبت داده به وحی خودش. و ما ینطق عن الهوا، خود این ما ینطق عن الهوا یعنی آنچه میگوید میل شخصی نیست. کافی بود دیگه، یا از هواست یا از خدا، ولی باز با یه تأکید، ان هو الا وحی یوحا، نیست الا اینکه وحی که بهش، اونم به طور مستمر وحی می شود، وحی که فعلش مضارعه، نمی‌فهمد الا وحی اوحی الیه، مثلا وحی یوحا فعل مضارعه استمرار را میرسونه، یه دائم قلب پیامبر محل وحیه، یعنی اینطور نیستش که یه وقتی موقت باشه بعد کاری که میکنه بر اساس میل و سلیقه و تشخیص شخصی بشه. وحی قرآنیه که انقطاع و غیر انقطاع داره، وحی غیر قرآنی مستمر و دائمه. یعنی از زمانی که رسول اکرم از شیر گرفته شدن در عالم ملکوت بودن. لقد قرن الله بهی منذ ان کان فتیمن، از زمانی که از شیر گرفته شد خداوند قرین او قرار داد، ملکن اعظم ملائکته و بزرگترین ملک خودش را که برتر از جبرئیل بوده باشه. یسلک بهی سبیل المکارم الی آخر. از 2 سالگی تحت آموزش ملکوتی، اونم ملکوت اعلای برتر از جبرئیل بودن حضرت. بنابراین اگر در 40 سالگی بهش وحی شده، اون وحی قرآنیه، وگرنه وحی غیر قرآنی بوده و هست و خواهد بود. جان پیامبر اکرم محل وحیه، بلکه شاگرد پیغمبر اکرم که حضرت آدم باشه معلم انبیا بود که تو اون جریان حضرت آدم بهش اشاره کردیم. معلم ببخشید ملائک بود، که یکی از اون ملائک هم جبرئیله. اون جنبه ملکوتی حضرت رسول اصلا فوق حد تصور شناختنش خیلی سخته. جزء سخت‌ترین چیزها شناخت همین ابتدایی پیغمبره. رسول اکرم به این راحتی دستیافتنی نیست. اینی که قرآن می‌فهمد من یه دونه به شما سفارش می‌کنم که بلند شین راجع به پیغمبر فکر کنین. یکی از مصادیق تفکر، بلکه بالاترین مصداق تفکر بعد از حق تعالی راجع به رسول اکرمه. قل انما اعظكم بواحده، من به یه چیز فقط شما رو سفارش می‌کنم، ان تقوموا لله، این که برای خدا قیام کنید. مسنا و فرادا، خب قیام کنید بعد چی؟ ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنته، در شخصیت، در اون حقیقت، در هویت صاحب خودتون رسولتون فکر کنین یکم. بگذاریم. پس اگر این جان جانیه که همیشه با وحی مرتبطه، بلکه در عادی ترین حالاتشون با وحی اعلا مرتبطن. امیرالمومنین میفهمن که شما از من یک بدن دیدین، دیدین این بدن اینجا جابجا شد، اونجا رفت شمشیر زد، اونجا مثلا چه کار کرد، اونجا پولی به کسی داد، اونجا تو نماز انگشتر داد. این را حضرت این اشاره را در بستر شهادت فرمودن. لقد جاورکم بدنی ایامن، بدن من چند روزی مجاور شما بود. یعنی شما معامله بدن با من کردین. بیش از بدن چه فهمید کسی؟ یک بدنی که خیلی شجاع بود، خیلی مهربان بود، خیلی مثلا. بعد می فهمد که اولیاء محمدی صلی الله علیه محمد و محمد و محمد وجود اهل بیت علیهم السلام این طوری هن که صاحب الدنیا به ابدان که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، با دنیا و اهل دنیا و مردم مصاحبت میکنن، هم نشینن در همون هین، در همون هینی که دارن قضا میخورن، در همون هینی که دارن یکی رو تشویق میکنن، یکی رو تنبیه میکنن، یکی رو حد میزنن، دستشویی میرن، هر کاری، در همون هین با این بدنهاشون دارن این کار را میکنن. صاحب الدنیا به ابدان که وصف روحشون اینطوریه، در همون حال ارواحهم متعلقتون یا معلقتون بالمحل الاعلا، به بالاترین درجات عالم قرب در همون حال متصلن، منقطع نمیشه. که خود خدا هم فرموده، امرش کرده. امر خدا هم برای پیامبر مثل امر من و شما نیست که شما به من یه امری بکنین یا من یه امری بکنم حالا شما انجام بدین یا نه. امر خدا به ماها اینطوریه که ممکنه ما انجام بدیم یا ندیم. علتش هم اینه که ما جانمون اون امر را کماه و حقه نمیگیره. تجربه فهمیدین؟ اما اگر جان مثل آینه باشه، این نورم جلوش بیفته بگه نور را بتابان، امرش همان اصلا فعلشه. اینه که وقتی خداوند به حضرت رسول بفهمد و تبتل الیه تبتیلن، به طور کامل منقطع شد، او به طور تام منقطع شد. قبلش هم بوده، منتها با این به طور تام منقطع شد درجه انقطاعش بیشتر میشه. بگذاریم. پس با این توضیح هر کار بکنن وحی خداییه. بعدم نه از باب این که میفهمد که ما ینطق عن الهوا فقط نطقش از هوا نباشه. این ما ینطق عن الهوا از قبیل فرد بارزه، مثل این که میگه مال یتیم را نخورید. خوردن چون بارزترین مصداق تصرفه، میفهمد لا تأکلوا اموال الیتام، وگرنه خونه کسی رو که نمیخورن، فرشش رو که نمیخورن. این تصرفات فارسی هم همینو میگیم دیگه، نخور یعنی تصرف نکن. لا تأکلوا اموال الیتام، نگیرید. اینجا هم ما ینطق عن الهوا چون بارزترین مصداق افعال انسانی نطقه، میفهمد ما ینطق، وگرنه سکوتش هم از هوا نیست، فعلش هم از هوا نیست، رضاش هم از هوا نیست، غضبش هم از هوا نیست. کل وجودش، محرکش وحی یوحاست. کل این وجود قوه محرکش وحی الهیه، چون از خودش هیچی نداره دیگه. در مقابل خدا هیچ وجودی نمانده، میشه آینه تمام نم. اونم آینه تمام نمایی به وسعت رسیده به نامتناهی. خب پس اگر خودشونم تازه اسم گذاری میکردن، میگفتیم این خدا اسم گذاری کرده، خدا این نام را برای امام حسین گذاشت که حسین گفته. ولی باز با این حال اینا دیگه اسرار داره، با اینکه اگر خودشون هم میذاشتن حرف خودشون نبود که وحی یوها بود، ولی میگن نه بذار ببینم خدا چه میگه. چه عجیبیه. خیلی سوال داره اینجا ها. همونطور که وقتی که میفهمد که دائم وقتی که اینا در معراجن، پس معراج یعنی چی؟ وقتی که اینها در همه حالات ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلاست، معراج یعنی چی؟ وحی یعنی چی؟ اینا چیزاییه که آدم باید به این مراتب توجه کنه ببینه. به تازه این مراتب که میفهمد ارواح و معلقتون بالمحل الاعلا رو ما نمیفهمیم. حالا تو ببین در اون معراج چه اتفاقی افتاده، یا حادثه عظیمیه، بالاتر از تمام حوادث عالم معراج رسول اکرم، بالاتر از خلقت کل هستی، بالاتر از معاد کل هستی. اون معراج ما فکر می‌کنیم یه آدم رفت یه جایی، در نظام کائنات، کائنات یعنی کل نظام وجود، اتفاقی افتاد که دومی ندارد. همه اتفاقات در مقابلش صغیر است و حقیر. بگذاریم. با این توجه اونا دیگه برای ما متشابهه که چرا مثلا حضرت اینجا میگن بذاریم خدا چی میگه. چون اگه نمیگفتن باز حرف خدا بود. حالا ایدان همه رو مقدمه عرض کردم که عرض کنم که این نامگذاری چقدر عظمت داره. ما از اسم حسین یه وقت دیگه ای فکر کنم گفتگو کردیم، یه وقت دیگه هم باز گفتگو میکنم، منتها چون خواستم خیلی کوتاه باشه. این لقب ابا عبدالله که در زیارات هم خیلی بهش تأکید شده، زیارت ها اسراری از وجود حضرات رو بیان میکنه. تو زیارت ها باید خیلی آدم دقت کنه. چند شب پیش هم عرض کردم، فهمد که من شهادت میدم که خون تو در خلد ساکن شد. خب خون گلبول قرمز و سفید که جاش ملکوت نیست. در خلد برین یعنیش وقشعرت له ازلت العرش. عرش به جنبش آمد به خاطر این خون، یعنی عرش در حقیقت چیه؟ ثم استوى على العرش. عرش استیلا و احاطه حق تعالی است بر نظام وجود. بعد می‌فهمد استیلای حق تعالی بر نظام وجود با این خون به اهتزاز در آمد، جنبش خون. اقشعرار یعنی حالت لرزش. وقتی آدم از یه چیزی خیلی یا بترسه یا حالتی که بدنش میلرزه، اون حالت رو میگه. بعد همه گریه کردن، ساکنان بهشت، جهنمیا در جهنم، بکت له جمیع الخلائق، بکت له السماوات و سر و الارض و من فیه. و من یتقلب فی الجنت و النار. خب یکی از اون جهنمی ها، همه جهنمی ها گریه کردن. اینا به راحتی فهم نمیشه، فقط همینقدر بفهم آدم چه اسراری هست در اینجا. جهنمی ها گریه کردن، مثلا یزید و شمر و اینا تو جهنم الان دارن گریه میکنن، توضیح میخواد دیگه. بعد غرض این که اسراری را در زیارات بیان میکنن که بعضا در روایات بحث امام شناسی بیان نشده. یه بار دیگه هم همجرس شده که ما دو مدل خداشناسی داریم، دو مدل هم امام شناسی. یک سطح از خداشناسی را به صورت آموزشی در اساتید خداشناسی حقیقی که اهل البیت باشند به ماها گفتند. روایاتش تو کتاب‌های روایی در بخش توحید مثلا آمده، کتاب توحید کافی را مثلا مراجعه بفرمایید، اونجا ببینید که روایاتی در باب خداشناسی بیان شد. یه سطح دیگری از خداشناسی که به اعتقاد بنده معارف بیشتری توش هست، البته حرف بنده نیست، بزرگان اینا رو گفتن، معارف خیلی عمیق و ساحتی که تو اون بیان نشده، تو اون سطح قبلی بیان نشده. علاوه بر این معارف که فوق العاده بلنده، یک ساحت دیگه ای از آدم رو هم پوشش میده که قلب آدم باشه. اونا رو کجا باید پیدا کرد؟ تو دعاها. دعاها مخازن خداشناسیه. یه وقتی اسماء خدا را توی کتاب شما به صورت روایت میبینین، یه وقت میگین که اللهم اینی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء و به نمیدونم قدرتک التي چه و به قوتک التي چه و به اسمائک التي ملأت ارکان كل شيء. هر چیز اسماء تو پرش کرده، اسماء تو نظام وجود را پر کرده، ارکان هویت و حقیقت اشیاء را اسماء تو پر کرده. حالا اینو بعد چجوری توضیح میدادن؟ درجه فهمیدی؟ معارفی از حقایق مبدأ شناسی، خداشناسی و توحید در ادعیه آمده که شاید یه دهمش توی روایات آمده باشه. روشن هم هست به خاطر اینکه گرچه روایات خیلی بلنده، خود روایات به اصطلاح خود روایات صعب مستصعب، اینطور نیستش یه چیزی دم دستی گفته باشن، ولی به هر صورت روایات یا در جواب سوال سائلی بوده یا برای پاسخ به یک سوالی بوده که تو اذهان بوده، یا به صورت خطبه و سخنرانی برای یه سری مخاطبین بوده دیگه، تو در بسته که نشستن صحبت کنن دیگه. وقتی روایت میگیم یعنی مخاطب داره، مخاطبم سطح فکر داره، بعد متناسب با سطح فکر اون مخاطب هی ترقیق کردن مطلب را. به همین خاطر گاهی وقتا میبینید که یک مطلب واحد را با سه تا مخاطب سه تا توضیح دادن، یکی دیگه خیلی ذهن بسیطی داشته با حداقل بیان با یک تمثیلی با یک اشاره‌ای رد کردن که همون مقدار پاسخش رو بگیره، چون ذهنش گیرایی مطالب عمیق‌تر را نداشته. با راوی دیگه با مخاطب دیگه طور دیگه صحبت کردن، ولی در دعا مخاطبش خود حق تعالی است، میخواد آنچه در جانش نسبت به حق تعالی هست و در قلبش نه فقط هست که بخواد مطلب رو عرضه کنه، بخواد عرضه عقاید کنه، فوران داره میکنه، جوشش های قلب خودش را امام داره با خدا عرضه میکنه، یعنی اون حقایق را با حال قلبی، با حال عشق، با حال لطف، با حال حسن میگه. به همین خاطر شما روایت باب کافی رو از اول تا آخر بخونید یه قطره هم اشکتون نمیاد، ولی همون رو در قالب یه دعای کمل، یه دعای عرفه اینا میخوین، آدم وقتی که مضامین را نگاه میکنه هم عمیق‌تره، ژرف‌تره، اونم به درجاتی، هم اینکه قلب را هم ارتباط میده با اون حقیقت. این همین مطلب بحث امام شناسیه که توضیح دادن به صورت درس و بحث و سوال و پاسخ و اینها که در روایات منعکس شده، این یه ساحته که گفتن امام اینه، این صفات را دارد، مثلا این ویژگی ها را داره، منصوب من عند الله، صفات نفسانیش اینه، باید این ویژگی ها را داشته باشه امثاله. یه وقتی امام شناسیه که یک امام معصوم در مقابل امام دیگه قرار میگیره، خود اون رو آنچه در جانش نسبت به اون امام هست بیان میکنه، هم حقایق عمیق تریه. شما هیچ جا تو روایات صدر تا ذیل روایات راجع به امام حسین رو ببینین، یه همچی تعبیری ندارین که امام حسین اون کسیه که اهل جهنم براش گریه میکنند. جزد برای فرد فهم نمیشه، گریه یه حالت انفعال نفسانیه، مال این دنیاست. بعد عرش به اهتزاز در آمد با این خون، از این هیچ جا نداره. این رو عرض کردم، حالا موضوع بحثمونم نبود، برای اینکه یه مقداری وقتی که زیارت ها رو میخونیم به اون مزامینش تأمل کنه آدم، چون اسراری از امام شناسی اونجا آمده که جای دیگه نیومده. اگر کسی میخواد امام شناسی خوبی به دست بیاره، به یه دور زیارت جامعه رو نگاه کنه. مستقرین فی امر الله، تامین فی محبت الله، هر کدوم از اینها استقرار در امر خدا سری از اسرار. به هر صورت در زیارت ها که در حقیقت امام شناسی قلبیه، روی این اسم خیلی تأکید شده، یا ابا عبدالله. عبد خدا یعنی اون کسی که راه خدا در وجودش بدون خلل طی میشه. عبد ریشش از طریق معبد گرفته شده، راهی که کوبیده شده، اصلا آدم حس نمی کنه اون راه رو وقتی که میره. وقتی که راه سنگلاخ پستی بلندی داره، آدم راه رو حس میکنه، اما اگر راه اینقدر هموار باشه که اصلا هیچ پستی و بلندی نداشته باشه، روندش به سهولت تو اون راه حرکت میکنه. عبودیت یعنی این، یعنی امر و نهی خداوند هر از دو طرف میشه معناش کرد. اینقدر این جان آماده است که در اون راه میره هیچ احساس خستگی و اینا نمیکنه، این میشه عبد. از اون طرف اون راه اینقدر بر جان منطبقه که هیچ ثقل و سنگینی بر فطرت سالم ایجاد نمیکنه. پس عبد کسی که جریان امر و نهی خدا، جریان خواست و مشیت خدا، جریان اراده و تقدیر الهی در درونش به سهولت جاریه، هیچ با مانع برخورد نمیکنه. گفت من تیر از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر قول من باشد گوا. اینطوریه، یعنی در این وجود فقط امر حق جاری میشه، اونم به سهولت، چون مانعی از خود، از هوا، از میل، از گرایش، از تشخیص، از غفلت، از شهوت، از غضب نمونده درش. خب این میشه عبدالله. این اینقدر مهمه این عبد خدا بودن که خداوند پیامبرش را به این خلعت مخلع کرده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یه اشاره دیگه، اگر عبد این شد که از خود هیچی نداشت در مقابل اون ساحت، هر چی تو اون ساحت وجود داشت در این جریان پیدا میکنه، یعنی میشه آینه تمام نمای اون معبودش. عبد یعنی، حالا یه کسی عبد خالقه، عبد الرازقه، عبد الحیه، عبد الرحمانه. گاهی وقتا خداوند بعضی از بندگانش رو به این صفات نام گذاشته، و عباد الرحمن، و انه لما قام عبد الرحمن، یا قام عبد الله، از اونجا تو عبد الله، عبد الله، پس عبد رازق خالق، یعنی اون کسی که آینه دار رازقیت خداست، آینه دار خالقیت خداست، آینه دار مثلا رحمت خداست، عبدالرحیم، عبدالکریم، کرم خدا رو داره نشون میده. عبدالله یعنی آن که آینه دار تمام اسماء و صفات خداست. تعجبم عبدهو، اینا رو اهل معرفت میگن باز یک مرتبه دیگه ایه، البته عبدهو عبدهو و عبدالله شاید در مراتب اون تجلیات الهی متفاوت باشه، پیامبر رو بیشتر اینطوری خداوند ذکر کرده. این فهمت سبحان الذي اسرا بعبدالله لیلا من عبدهو بعبدهی. عبد خوبه اون مقامیه که پیامبر اکرم فتح کردن، دیگران دیگه فتح نکردن. به هر صورت شاید در قرآن این خوبه، این عبدهو با عبدالله یه مقداری تفاوت هم داشته باشه، همونطور که شما در سوره قل هو الله احد نمیفهمید، نفهمد که قل الله احد، الله احد است، نفهمد قل هو، اون هوه که برای شما غایبه از کمند فهم و درک و عقل عقلا و شهود همه عرفا خارجه و فقط شهود تو بهش رسیده، به همه خاطر میگه تو بگو، وگرنه قل چه لازم داشت؟ یه بار دیگه هم عرض کردم سراسر قرآن قل پیغمبره دیگه، و کی داره میگه قل؟ کی داره میگه؟ پیغمبره داره میگه دیگه. برامون سر هر آیه شما بذارین قول درست. قول مثلا انا اعتینا کل کوثر. اگر همه جای قرآن یه جایی نیستش که اینجا پیغمبر گفته باشه بقیه جاها نگفته باشه، و همه جاهای قرآن قول خداست، پس اگر یک جاهای قول استعمال میشه جای دیگه این نمیشه، یک حکمتی توش داره. اینجا شاید از این باب باشه که تویی که این مرتبه هوه را میفهمی، تو باید بگی، ولی دیگران گفتنش از باب بعد از زبان شما همینطوری مجازن گفتن درسته دیگه. به هر صورت عبد الله یعنی اون کسی که آینه دار تمام اسماء و صفات حق تعالی است. اگر این اسم چی باشه؟ با مسما باشه، نه مثل ما که اسم کاظم میذاریم و بعد خیلی هم عروض خشم داره، آدم غضبناکیه. اگر خدا این اسم را گذاشت، بعد عبدالله یعنی آینه تمام نمای حق، تمام اسماء و صفات، حتی اسم مضل حق درش هست. همونطور که حق جامع اسماء و صفات حسناست، یکیش هم مضله، اون بنده هم همینطوره. این دو. سه، حالا ابا عبدالله، چون حضرت ابا عبدالله که فرزندی به نام عبدالله نداشته باشن که اشاره ظاهری به این باشه، گرچه اگر هم تازه فرزند عبداللهی داشتند این موارد اشارات باطنی هم دارد، کما اینکه مثلا در مورد حضرت خود و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد. از القابشون ابوالقاسم دیگه، فرزندی داشتن به نام قاسم و این قاسم هم البته به رحمت خدا رفت. خب این یک معنای ظاهری داره، همین معنا معنای باطنی داره که قاسم حق تمام مزایا و تمام نعمتها، تمام عذابها و تمام نعمتها فرزند رسول اکرمه که امیر المؤمنین باشه، که در روایت به این تعبیر اشاره شده که ابوالقاسم چون قسیم جنت و نار امیر المؤمنینه و امیر المؤمنین حکم فرزند را داره، فرزند واقعی رسول اکرم یک فرزند اگر داشته باشه امیر المؤمنینه و او پدر قاسم جنت و نار. بگذاریم، ابا عبدالله یعنی پدر عبودیت خدا. هر کسی به مقام این عبودیت بخواد برسه، به این عبودیت محضه، از این مجرا میرسه. درست فهمیدیم؟ نمیگن فلانی پدر علم شیمیه، این حالا استعاره دنیاییشه. وقتی میگن پدر فضل، یعنی کس فضل از ایشون مجرا گرفته، از ایشون نشأت میگیره و کسی به این فضل نمیرسد مگر از این طریق. السلام علیک یا ابا عبدالله. ترجمه فهمید؟ به طور کلی ائمه ابا عبدالله هن، چون من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل عنکم. بعدش چیه؟ و من چی؟ و من قصده توجه بکم یا الیکم. همه اهل البیت اینطوری هست، ولی اونی که این باب عبودیت محض رو باز میکنه، به وسعت هم باز میکنه، پدر عبودیت خداست، اون حضرت ابو عبدالله در بین ائمه مقام ممتاز داره در رساندن به این حقیقت. گرچه همه ائمه این طورن، اما امام حسین علیه السلام این اسم از آسمان نازل شده که همه بدانند هر کس به عبودیت محض بخواد برسه باید این وجود شریف را بهش متعلق بشه و رها نکنه. مرحوم آقای قاضی گفته بودن که کسانی که در راه توحید قدم برمیزن در دو حالت این فتح براشون حاصل میشه، یکیش حالت توسل به حضرت ابا عبدالله. خود ایشون هم در همین توجه به ساعت ابا عبدالله از طریق شاگرد حضرت ابا عبدالله به این مراتب رسیدن دیگه. یک نظر عنایتی ابوالفضل امام حسین قاضی درست میکنه، ابوالفضل امام حسین، که خود ابوالفضل در مقابل امام حسین کار یقوم و بین یدی الحسین کل عبد الذلیل، مرتبه عادی نیستش. که یه شبه گذشته هم عرض کردیم تمام انبیا متوسل به حضرت ابا عبدالله شدن، تمام انبیا بالقول المطلق، این اعتقاد بنده است، با همین اعتقادم هم خواهم مرد انشاءالله. تمامی انبیا جریان حضرت ابا عبدالله بهشون عرضه شده و همگی نوحه کردن و با این ارتقاء مقام پیدا کردن. خیلی یک توجه خیلی مختصری بود به این معنا دیگه، مجبوریم یک دو سه نکته ای هم از بحثی که داشتیم بگیم. تو بحث نقد نظریه ترس نکاتی گفتیم که منشأ دین گفته بودن ترسه. نکته بعدی که در نقد این نظریه باید توجه کرد این که تنها عاملی که منطقاً و عقلاً سبب آرامش میشه و اضطراب دغدغه برطرف میکنه توجه به خداست. ببینید همین مسئله‌ای که میگن علت توجه به دین ترسه، میایم این ترس را همونطور که شب گذشته هم عرض شد تحلیل میکنیم. آیا ترس موهومیه، یعنی خطری نیست و آدم میترسه، یا ترس معقولیه، یعنی واقعا یک چیزی هستش که باید آدم نسبت بهش حذر داشته باشه؟ اگر ترس معقوله، عقل منطق حکم میکنه که شما باید این را پیگیری کنی و حلش کنی. بالاخره باید اضطراب بشر رفع بشه یا نه؟ این یک. بعد باید به طور کلی منتفی بشه اضطراب یا نه؟ باید مسکن داد، باید مخدر داد. اگر باید عاملش چیه؟ جلسه گذشته عرض کردیم دیگه، منطقا قدرت احساس عجز اضطراب میده، آدم یه مشکلی داره احساس عجز میکنه در مقابلش، به یه چیزی میخواد برسه احساس عجز میکنه در رسیدنش، و منطقا احساس قدرت آرامش میده. اون عجز ممکنه ابهام آینده باشه، هرچی میخواد باشه. مثالی گفتیم همینجا که اگر شما بخواین استخدام بشین و به این خیلی احتیاج داشته باشین، فردا که روز مصاحبه است آدم اضطراب داره، میشه نمیشه چطور میشه. ولی اگه همونجا پدر شما برادر شما مسئول استخدام باشه، رئیس اون اداره باشه، دیگه اضطراب نداره. چی اینجا اضطراب شما رو رفع کرد؟ احساس یه قدرت، یه پشتوانه، یه قدرتی که به شما حمایت، هدایت، دستگیری و احاطه داره نسبت به شما. اینه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یک معادله است، احساس قدرت بی نهایت می دهد آرامش مطلق. منتها مشکل ما اینه که ما اینو احساس نمی کنیم، یعنی تو ذهنمون یه چیزی داریم باورش نکردیم، و ذهنیات دست کسی را نگرفته. هیچ کس با تلمبارهای ذهنی جانش تغییر نمیکنه. اینی که خدا از ما علم نخواسته، ایمان خواسته، یعنی آنچه تو ذهنت ببر تو قلب. اگر این شد آثارش حاصل میشه و اینا اثر نداره دیگه. مثل اون مثال معروف مرده شور و مرده ها، ما میگیم این مرده ضرر نداره ولی میترسیم ازش. میدانیم، منطقا هم میدونیم، حاضریم هم قسم بخوریم بابتش، یقینم داریم، ولی چون این یقین فقط ذهنیه، باور نشده. یه مرده یه شبی تنها تو مرده شور خونه باشه هراس پیدا میکنه، ولی مرده شور در اثر کثرت این کار این ایمان شده براش، آنچه شما میدانی برای اون باور شده. میگه مشکل نداره با مرده هم شب با همونجا بخواب. این اعتقاد را اگر تو در قلبت داشتی، به باور رساندی، اون وقت شما بدان و مژده داشته باش که هیچ وقت به اضطراب مبتلا نمیشی. در سخت ترین شدائد فرد مؤمن مضطرب نمیشه، هیچ وقت اضطراب نداره. تنها علت ایمان اطمینان خداونده، توجه به خدا. این نکته بعد. نکته بعد این که اگر که طبق نظریه این آقایان دین را ساخته تا از اون ترس هایی که گرفتارش بوده رها بشه، این خیلی امر روشنی. ببینید یه وقتی من میگم یه لولوی اونجاست، الان میاد منو میخوره، بعد میگم خب برای که اون لولو منو نخوره تو این آبه مثلا من 5 تا مثلا بسم الله میگم. بسم الله نه، چون بسم الله شما اعتقاد دارین دیگه. مثلا میگم این آبو 10 بار محکم هم میزنم این جلوی لولوه رو میگیره. خودم ساختم اینو دیگه همین الان. این آبی که مثلا محکم هم بخوره مثلا یه خاصیتی پیدا میکنه جلوش رو میگیره. اگر که خودش یک امر میفهمه، آدم یه امر موهوم ساخته، که من خودم که میفهمم که اینو خودم همین الان درستش کردم، پس برای رها شدن از ترس وقتی که میداند این که ساختگی خودمه، یقین داره که جعلیه، بی اثره، نقض غرض میشه دیگه، میفهمه این الکی بود. درجه فهمیدین؟ پس اثر نمی کنه، غرض حاصل نمیشه. مثل این که مثلا یه کسی به شما بگه که این پریز برق داره، شما اگر مثلا دست بزنین برق شما رو میگیره، شما باید بگین خب حالا من دستم رو تو این آب میزنم تو. هیچ عاقل این کارو میکنه؟ چون میفهمه این که این عایق نیست، این مانعیت نداره، مگر این که یقین کنه واقعا این آب این خاصیت را دارد. قبل از اینکه این یقین براش حاصل بشه اصلا امکان نداره این حالت روانیشو برطرف کنه. و اگرم باور از اون طرف باور قطعی منطقی کرد که این تأثیر داره، دیگه اون امر موجود باید باشه، چون امر موهوم صاحب تأثیر نیست. یا موهومه که تأثیر نداره میشه نقض غرض، یا تأثیر داره و واقعا یه چیز رفع میکنه که میشه موجود که بتونه ترس رو از بین ببره. ضمن این که خود این آقای راسل این چیز را اذعان را کرده که میگه که مسیحیت نتونست ترس را از بین ببره. مسیحیت آمده بود که ترس را با قضا و قدر و اینجور چیز از بین ببره و عملا هم نتونست. خب اگه عملا نتونست و منشأش ترس بود، باید همه میذاشنش کنار دیگه. مطلب آخر این که اگر منشأ تراشیدن و ساختن دین ترس می بود، باید ترسوترین افراد مؤمنین می بودن و و هر چه مؤمن تر ترسوتر، و هر چه ترسوتر مؤمن تر. در حالی که شما این شجاع ترین شجاعان را که در عالم کسی در شجاعت قابل قیاس باشون نیست دین تربیت کرده. کجا بحث اصلا شهادت تو فرهنگ غیر دینی بی‌معنا است، که زبان جان بده. شجاعت فقط شجاعت در جان دادن نیست ها، کسی که مالم میده شجاعه، یعنی گذشتن از آنچه بهش دلبستگی داره. شجاع یعنی بخشنده است. بخشندگان شجاعن، چه بخشندگان جان، چه بخشندگان مال، چه بخشندگان آبرو. اینی که اصلا فرد داشت تو جنگ با رسول اکرم تو یکی از غزوات بودن، یک کسی از یاران حضرت داشت خرما میخورد، 3-4 تا خرما تو دستش بود داشت میخورد، گفت یا رسول الله من با بهش چقدر فاصله دارم؟ آقا فرمودن به اندازه همین خرماها. گفت چشم، خرماها رو گذاشت و رفت شهید شد. اینطوری بوده، احلا من الاصله. کجا اینجوریه؟ فلو قطعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواکا ترکت الخلق. این زبان حال امام حسین علیه السلام. ترن فی هواکا، همه خلق را بالجمله بالقول المطلق به هواخواهی تو کنار گذاشته. و ایتمت العیال لکی اراکا، و عیال خودم را یتیم کردم تا به اون لقاء تو برسم. فلو قطعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواکا، اگر من را در راه عشق خودت تکه تکه کنی، قطعه قطعه کنی، دل به غیر تو اصلا میل نمی کند. کجا اینجوری داریم؟ آقا 1000 بار ما رو بکشن، همین صحنه های عاشورا رو ببینید، بعد دوباره زنده کنن، بعد اونم کشتن اینجوری، بکشن تکه تکه کنن، بعد بسوزونن، خاکستر رو به باد بدن، دوباره زنده کنن، دوباره بکشن، دوباره تکه تکه کنن 1000 بار. بالاخره این بدن آهن بهش میخوره. اصلا شجاعت در غیر فضای دین با واژه حماقت یا تهور قرینه. مطلب آخرم این که اگر یک نفر بیاد خدا را منطقا اثبات کرد، یعنی قابل اثبات منطقی بود خدا، و بعد دین را ثابت کرد که حقم هست، تمام این اوهام باطل میشه، چون تمام این اوهام رو چی سوار بود؟ که خدا و دینی نیست. پس حالا بگردیم ببینیم این مثلا نعل اصل رو که اینقدر بهش اعتقاد دارن و هیچ منطقی نمیپذیره چی شده که درست کردن؟ منشأ تمام این نظریات اینه که خدایی نیست، دینی نیست، حقیقت اینجوری وجود نداره. پس چی میشه که مردم به این باطل، به این 13، به این نمیدونم نحسی، نمیدونم عدد 4، نحسی عدد 13 اینا اعتقاد دارن؟ توجه فهمیدیم؟ از این اساس بنا شده. خیلی چند تا نکته دیگه هم داره که انشالله اگر عمری باقی بود بعدا اشاره خواهم. جریان شب عاشورا، ما قبلا این رو مفصل عرض کردیم که شب عاشورا اون چیزی که معروف شده که حضرت گفتن من بیعت برداشتم دروغه. بعض دروغ پردازان این را خیلی با آب و تاب گفتن، گفتن که حضرت گفت من انتم فی حل من بیعتی. بعضی ها گفتن نه که من بیعت برداشتم، شما نگران هم نباشین، فی حل من بیعتی و سعه، یعنی با خیال راحت برین به زن و بچه و زندگی و اینا بپردازین، منو میکشن دیگه. این قوم انما یطلبوننی، من را طلب میکنن و وقتی هم به من برسن من را میکشن، بنابراین شما را که نمیخوان، شما بریم پی کارتون. بعضی از این دروغ پردازا دروغ رو یکم بیشتر هم کردن، گفتن هر کدوم از شما دست یکی از افراد زن و بچه من و اهل و بیت منم بگیرین، اونا رو هم ببرین با خودتون. الان نمیخوام به این بپردازیم، فقط از باب اشاره عرض کنم که این نه با منطق خود حضرت ابا عبدالله سازگاره نه با قرآن. اولا این که مگه دعوای شخصیه که حضرت بگن پاشین بریم؟ تازه اگه دعوای شخصی بود واجب است، تو یک دعوای شخصی اگر یکی ظالم بود و یکی مظلوم، مردم برن جلو مظلوم رو یاری کنن. کونا للمظلوم عونن ولی ظالم خصما، ملعون هست کسی که یا مسلمان نیست. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم، کسی بفهمه یک نفر گرفتاری داره، ندا میده، درخواست میکنه و اجابت نکنه، این در صورتی که اصلا دعوا دعوای شخصی باشه. که دعوای امام حسین سر اصل دینه، و علی الاسلام السلام از بلیت الامه براء مثل یزید. مگه پیغمبر میتونه بگه دفاع از دین هر کی نخواست نکنه؟ مگه میتونه بگه من بیعت، مگه دست خودش هستم؟ بگه من بیعت برداشتم، هر کی نخواست این واجبات رو ترک کنه، نماز نخواست نخونه، راحت باشه. سالسن یک 5 ماهه که افراد را کشوندن. اگر این طور بود از اول میگفتن مردم همراهی با من لازم نیست، اهل بیت عزیز من شما هم همینجا بمونین، من یه نفر میخوام برم خروج کنم. حالا اگر که مردم کوفه یاری کردن کردن، نکردنم که من یه نفر کشته میشم دیگه. خامسا این که حضرت اینجا میگن من بیعت برداشتم، هر که خواست بره، باز فردا روز عاشورا 3 تا 5 تا خطبه خوندن. اونجا گفتن هل من زاب بن یزب بن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله، مفصل دعوت کردن. بالاخره دعوت میکنن یا نه دعوت نمیکنن؟ بعد از طرف دیگه این جریان بروید من بیعت را برداشتم توسط خود رونده ها نقل شده، چون هر کی اونجا موند که کشته شد، که نقل کرده راویه این روایات کیه که شب عاشورا حضرت کی چی گفتن؟ اونایی که شاهد حاضر معرکه بودن دیگه، اینا هم دو دسته شدن، یه عده موندن که کشته شدن، اونا هم که نموندن که راویه این روایت شدن. بعد چون اینا خیلی در فشار روانی بودن، میگن آقا خود حضرت گفتن پاشین برین، من اینطوری شما راحت باشین، من بیعت برداشتم. بعد ضمن این که فرار از جنگ جزء گناه‌های کبیره‌ای که وعده عذاب داره، در 2 جا امکان فرار تاکتیکی وجود داره. در صدر اسلام اینطوری بود، چون خدا وعده داده بود اگر یک مؤمن باشه به 10 تا از افراد غلبه میکنه، کافر را غلبه میکنه، این یکن منکم 20 صابرون یغلبو 200، 20 تا بر 200 تا غلبه میکنن. بنابراین حق فرار 1 به 10 نداشتن. بعد فرمود که الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، شما آدمای ضعیفی هستین بعضیاتون، بنابراین 1 به 2 غلبه میکنین، ان یکم منکم 100 یغلبوا 200، اگر 100 تا باشین به 200 تا غلبه میکنین. چون وعده 1 به 2 غلبه رو داده، 1 به 2 حق فرار نداشتن، چون خدا ضمانت غلبه داده بود. اگر بیش از یک به دو می شدن اونجا می شد فرار تاکتیکی، یعنی از این صحنه به صحنه دیگه برای آماده سازی. اما در دو جا حق فرار تاکتیکی هم نیست و گناه کبیره است و قطعا فرد جهنمی میشه اگر توبه جدی بعدش نکنه و اون تازه توبه هم بکنه دیگه از فوز عظیم محروم شده. اونجا جاییه که یا خود معصوم امر کنه که اینجا رو رها نکنین، مثلا پیامبر فرمودن این تنگه رو رها نکنین، اگر 100 میلیون نفر هم بریزن شما یه نفری باشین حق فرار ندارین. دوم اینجا جایی که خود معصوم اونجا باشه و جانش در خطر باشه، هیچ کس حق نداره جان خودش رو مرغوب تر بدونه، بگه خب حالا ایشون کشته بشه ما بریم دیگه. اگر معصوم کنار آدم باشه تمام کره زمین بریزن سرش حق فرار نداره. آیش ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب حق ندارن که یک ان یتخلفوا عن رسول الله تخلف کنن، دو ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه جان خودشونو مرغوب تر ندونن نسبت به جان رسول خدا. پس اگه اینطور باشه رفتن گناه کبیره است، این که دیگه لطف نشد که پاشین بریم، بیچاره شده اینا جهنمی شده. ضمن این که شب عاشورای حضرت مسیح را در قرآن داریم که منطبق بر شب عاشورای حضرت ابا عبدالله که بفهمد فلما حس عیسی منهم الکفر، وقتی که اینا آمدن محاصره کرده بودن اون جایی که حضرت عیسی بودن و به حس رسید آمدنشون، صدای پاهاشون می آمد، سایه هاشون دیده می شد، اینها اینجا چی گفت؟ گفتم بیعت برداشتم بریم، همون حرف حضرت ابا عبدالله. قال من انصاری الالله، کیه نصرت کنه؟ هل من ناصر ینصرنیه، جای بریم پیکارتون نیستش که. بله حضرت در اینجا گفتن هر کی میخواد بره بره، از باب چی؟ از باب اینکه اضطرار و اجبار و اکراه نمیشه کرد. شهید راه حمار نمیخواد فردا بخور بخور و ببر ببر، اگه کسی براش آمده همین چه خبری نیست. هم از روی بصیرت باشه هم از روی اختیار. شب عاشورا شب اعمال بصیرت و اختیاره، نه شب توجیه گناهان کبیره. گفتن هر کی میخواد بره میتونه بره، اما من بیعت بر نداشتم، همین تیکه رو اضافه کردم. یکی از اون روایات اینه که از حضرت سکینه نقل شده، بفهمد که من دیدم که پدرم در بین اصحابش بود، گفت اعلموا انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم على قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم، شما با من همراه شدین چون فکر میکردین که یک عده زیادی با من همراه خواهند شد. مقد انعکس الامر لانهم واستحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله والان ليس ليكن لهم مقصد الا قتلی و قتل من یجاهد و بین یدی. شیطان اینها رو لغزاند و الان قصدشون عکس شده، به جای تسلط و همراهی و اینها شدن تیغ بر سر ما بکشن، مقصدشون فقط قتل من و هر کسی که همراه منه. و سبی حریمی بعد سلبهم، و اینکه حریم من رو هم بعد از گرفتنشون به اسارت ببرن. و اخشا انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، من میترسم شما یا نمیدانید یا تو رو درواسی گیر کردید. و اینکه من شما را با ندانستن یا تو رو درواسی اینجا نگه دارم این خود است. و الخدع عندنا اهل البيت محرم، و خود این از دما اهل البيت حرام است. پس بدان و آگاه باش فردا این خبره. فمن کره منکم ذلک فلینصرف، هر کس که کراهت داره نمیخواد، جای اکراه و اجبار نیست، میتونه برگرده. فاللیل ستیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بحجیر، وقت هنوز دیر نشده، راه امنه، شبم پوشاننده است. اما من بیعت برداشتم ابدا ادامش. و من باسانا به نفسهی کان معنا قدن فی الجنان نجیم من غضب الرحمن، اما کسی که اینجا با ما بماند فردا از غضب خدا در امانه و با ما در جنان همراهه. وقد قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جدم فرمودند که ولدی حسین یقتل به تف کربلا غریبا وحیدا عطشانا فریدا، فرزندم در کربلا با حالت غربت عطشان و در تنهایی به قتل میرسه. فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده القائم ولو نصرنا بلسانهی فهو فی حزبنا یوم القیامه. بعد حضرت سکینه می فرمان که فوالله ما اتم کلامه، هنوز کلامشون رو تمام نکرده بودن، الا و تفرق القوم من عشرت و عشرین، ده تا ده تا و بیستا بیستا پراکنده شدن و رفتن. فلم یبق معه الا واحد و سبعون رجلا، پس جز 71 نفر کسی کنار حضرت نموند. فنظرت الى ابی منکسا رأسه، دیدم که پدرم سر مبارکشون رو پایین گرفتن. فخنقتن العبره، گریه راه گلوم و بست. پس من ترسیدم که صدایم رو پدرم بشنود. رو به آسمان کردم و گفتم اللهم انهم خذلونا فخذلهم ولا تجعل دعاء مسموعا، خدای دعاشون رو اجابت نکن. و سلط علیهم و ترزقهم و ترزقهم شفاعت جدی یوم القیامه. بعد می فهمند برگشتم در حالی که اشکم بر چهرم جاری بود، عمم ام کلثوم رو دیدم. گفتش که دخترم چرا اینقدر دهشت زده ای؟ جریان رو به عمم گفتم. پس ناله زد وا جدا وا علیا وا حسنا وا حسینا وا قلت ناصرا. پس پدرم صدایش رو شنید، آمد به طرف خیمه ما در حالی که گریه می فرمود و گفت این گریه شما بابت چیه؟ عمم گفت یا اخی ردنا الی حرم جدنا. فقال علیه السلام یا اختا لیس لی الی ذلک سبیل، راهی برای این کار برای ما نگذاشتن. قالت اجل ذکرهم محل جدک و ابیک و امک و اخیک، بهشون متذکر شو که تو پدرت جدت مادرت کیه، شاید برگردن از این مسیر. قال ذکرتهم فلم یذکرون و وعظتهم فلم یتعظوا و لم یسمعوا قولی فما لهم غیر قتلی سبیلا ولا بد ان ترون ترونی علی الثرى جدیلا. حرف من رو باور نمی کنن، حرف من رو گوش نمی دن، راهی برای من جز قتل نذاشتن و چاره ای نیست جز این که تو مرا بر خاک پاره پاره خواهی دید. لکن اوصی کن به تقوی الله رب البریه و صبر علی البلیه و کظم نزول الرضیه و خیشتنداری وقت بلا. و به هازا وعد جدکم، جد شما این وعده را داده. ولا خلف لما وعده و وده و خلفی برای این نیست. الهی الفرد از سبت. بعد می فهمند سپس ما مدتی گریه کردیم و امام پیوسته این را می فرمود که و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون.